بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از قواعد فقهیه که معروف است در السنه، از او تعبیر می شود به قاعده میسور، که این قاعده از قواعد فقهیه است. مثل کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، چه جور او قاعده فقهیه است که در فقه تطبیق به مواردش می شود. اون کسی چون قاعده را تمام می داند، قاعده میسور هم از همون قواعد است. کسی که این قاعده میسور را تمام بداند، یک قاعده فقهیه است که در فقه تطبیق به موارد می شود. مدلول این قاعده حکم فرعی است. بدون جهت می گوییم قاعده قاعده فقهیه است. حکم تکلیفی یا حکم وضعی وقتی که محمول در قاعده شد، اون قاعده قاعده فقهی می شود. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده محمول حکم وضعی است، ولیکن در قاعده میسور محمول حکم تکلیفی است. علاما سنبین، یعنی ازا تعذر الواجبی که اون واجب کل است، یا مستحب که اون مستحب کل است، بنابراین جن قاعده مستحبات را هم می گیرد. ازا تعذر الواجب الاولی که کل است، یجب و باقی اجزائه چونها میسور استند متعذر نیستند. یجب الاتیان حکم در این قاعده است و بدون جهت این قاعده قاعده فقهی می شود که مذکور در محمول حکم تکلیفی است. به نحو العام برای هر واجب اولی، چون واجب اول به تمامی مقدور مکلف نیست. این قاعده میسور بعض سوریاتش نص خاص دارد، بدون جهت در بعض سوریات احتیاج ما به این قاعده میسور نداریم. مثل موارد الوضو، چون کسی که مثلا متمکن نیست از وضوء تام به جهت اینکه جبیره دارد یا مقطوع الید است و امثال ذلک، اینها منصوص است که چه کار بکنند. و اون کسی که مثلا در باب صلات از صلات تام متمکن نیست، وظیفه چیست؟ این نصوص دارد، روایات دارد که احتیاج به قاعده میسور در آنها در اون موارد منصوصه حاجتی نیست. حکم استفاده می شود از اون نص خاص. اینما الکلام در این قاعده که تکلم می شود این است، دیگر در حکم بر وجوب ما بقی بناءً علی تمامیت القاعده حاجتی به نص خاص نیست. در هر موردی که واجب تام غیر متمکن بوده باشد مکلف بر او، ولیکن بر ناقصش متمکن بوده باشد، اون ناقص واجب می شود، واجب است باید اتیان بکند، مگر اینکه دلیل خاصی در یه موردی قائم بشود که اتیان به ما بقی واجب نیست. کسی که تا نصف روز می تواند روزه بگیرد، اما تمام روز را نمی تواند روزه بگیرد، اونجا چند دلیل خاص است که اونجا نه بر این شخص صوم واجب نیست، اون نصف روز را هم بخشیدیم به او نگیرد. چه رفعیت از این قاعده و التزام بر این که ما بقی واجب نیست، این احتیاج به دلیل خاص دارد، به خلاف کسی که قاعده میسور را منکر بشود و بگوید این قاعده تمام نیست، این شخص مطلب عکس می شود. در هر موردی که ملتزم می شوند ما بقی از واجب اولی که متمکنن علیه است باید اتیان بشود، اون احتیاج به دلیل خاص دارد، مثل اون روایاتی که اشاره کردم در مواردی وارد شده است، باید در هر موردی هم که ملتزم می شود باید روایت و دلیل داشته باشد، نداشته باشد میگه ما بقی واجب نیست، چون قاعده ای میسور تمام نیست. بدون جهت این قاعده ای میسور تمامیتش و عدم تمامیتش در فقه ثمرات زیادی دارد، چون خیلی از موارد است که اینها دلیل خاص و نص خاصی ندارند، التزام در آنها که ما بقی عمل واجب است، اگر قاعده میسور تمام شد عیب ندارد، قاعده کلی تطبیق به اون مورد می شود و حاجتی به نص خاص نیست، و اگر قاعده میسور تمام نشد نه اصل براءت است در اون موارد، همون که تعذر در بحث تعذر الجزء و شرط بیان کردیم که قاعده اولیه این است که اگر در مجموع الوقت مکلف متمکن نشد از مأمور، از صرف وجود مأمور به اختیار تام، مقتضی قاعده این است که تکلیف ساقط است و به ما بقی هم تکلیفی ندارد به فاقد و به ناقص، مقتضی براءت اینه. اگر این قاعده تمام بوده باشد، اون مدرک این قاعده که روایات است دلیل اتحادی می شود، نوبت دیگر به اصل عملی نمی رسد، شک می کنیم در وجوب ما بقی، شک نداریم، ادله اتحادیه گفته در هر مورد ما بقی واجب است، نوبت به اصل عملی نمی رسد. ولیکن اگر این قاعده تام نبوده باشد، تمام نشود و در اون مورد نص خاصی هم نباشد، بنابراین تقدیر نوبت به اصل عملی میرسند. من هنا این قاعده میسور قاعده ایست که اهمیتش را درک میکند اون کسی که سیر کند ابواب الفکر را، ابواب واجبات را، بل مستحبات علام حسن از کر، که همه اون موارد که کل در آنها مأمور به اولی متمکنین علیه نمی شود، کل آنها مورد نص خاص نیست، این قاعده است که آنجاها اعمال می شود اگر تمام بشود. برای این قاعده میسور که اسمش را قاعده میسور می گویند، قاعده فکریست دیگر، یعنی حکم کلی بل فرعیست که استفاده از ادله شده است، دلیلش را باید ملاحظه کنیم، ببینیم اون ادلهی که یذکر لقاعدت المیسور اونها تمام هستند و دلالتشون بر این قاعده تام و تمام هست یا نیست. یکی از این عدل، یعنی سه تا روایت ذکر کردند بر این قاعده، یکی از این روایات اون روایتی است که بله عامه نقل کرده اند چند رسول الله صلی الله علیه و آله این زور فرموده است در جواب آن کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله وجوب الحج را بیان کرد چند سال شد از رسول الله صلی الله علیه و آله که این حج فی کل سنتین است برای شخص مستطیع یا نه فی کل سنتین نیست همون مرتن کافی است در عمر اون نحوی که بله در کفایه نقل می کند روایت را ولی فیر و اون اکاشه و یرواز اون سراغه پاشد این سؤال را کرد رسول الله صلی الله علیه و آله جوابی نفرمود تا دفعه سوم بعد دفعه سوم بله چند رسول الله اینجور فرمود فرمود بر این که برای هلاک سایر امم در امم سایر الانبیا در کثرت سوال بود بدون جهت اون کثرت سوال می کردن تکالیف مثلا فرض کنید براشون بله تمام می شد ایشون هم تبلیغ می کرد بله می رساند مسئول می رسید به مرتبه مسئول می رسید تکالیف اون وقت اونها مؤاخذ بودند چون که عمل نمی کردند و مؤاخذ می شدند چند نهی فرمود از این تکرار سؤال و تکرار سؤال بعد هم فرمود که وی هکه اگر من بگویم نعم یعنی هر سنه واجب می شود لوجبه واجب می شود اینجور نقل می کند در کفایه که ولو وجبه مستطعتم اگر واجب بشود اون وقت شما قدرت پیدا نمی کنید به این که هر سال تیام بکنید و اگر ترک بکنید با این گفتن من نعم اگر ترک بکنید اون وقت لکفرتم کافر می شوید بعد فرمود که در زیدش که ازا امرت کن بشیم فعتو منهو مستطعتم ازا امرت کن بشیم فعتو منهو مستطعتم این را ابو هریره روایت کرده است از رسول الله صلی الله علیه و آله این قضیه اینجور بوده است اون کسایی هم که نقل کرده است اونجا اینجور است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود ازا امرت کن بشیین فخذو بهی مستطعتم مادامی که قدرت دارید به او اخذ کنید اون هم اونجور نقل کرده است یکی از روایات را این قرار دادند این هم در کتب اصحاب ما نیست در کتاب در بعض کتب نقل کردند مثل کتاب قوالی و لالی و دیگران هم از آنجا گرفتند این ولیکن در کتب عام هست خب از اینجا معلوم شد که خب روایتی را که ابو هریره نقل بکنه در رسول الله صلی الله علیه و آله اون روایت مدرک حکم شرعی نمی شود برای ما خوب اگر کسی ادعا کرد که نه این روایت از مسلمات است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است ازا امرتکم بشیئین فأتوا منه ما استطعتم این کلام را که آن فرموده است ایشان چون که مشهور است ولی از اصحاب ما هم در کتبشون نقل کرده اند که نه این از مسلمات است خب افرض از مسلمات که مسلمات نیست اگر فرض کردیم از مسلمات خب مدلولش چی بوده باشد صاحب الکفایه در این روایت توجه کردید یه اشکال بیشتر ندارد می فرماید این یه اشکال موجب می شود که مدرک بر قاعده ای میسور نشود و الا اشکال دیگر ندارد. چرا اشکال ندارد؟ برای اینکه در این روایت که وارد شده است اذا امرتکم بشیئین فأتوا منه ما استطعتم، یک کلمه ما استطعتم است، یک کلمه منه است. اختلاف واقع شده است بر اینجه این منه در به چه معناست در این روایت فأتوا منه، حیثون که احتمال دادن که من زاید بشود اذا امرتکم بشیئین فأتوه ما استطعتم، اون شیء را بیاورید ما دامی که استطاعت به او دارید، یعنی قدرت دارید، اون زمانی که ما مستریه می شود فأتوه ما استطعتم، یعنی فأتو اون عمل را زمانی که استطاعت و قدرت دارید، در زمان قدرت برای شما واجب می شود اتیان بکنید وقتی که به فعلی عمل کرده. یه احتمال دیگر این است که منهو بیانیه بوده باشد، من بیانیه بوده باشد، بیان چه چیز بوده باشد؟ گفتند بیان مستطعتم، اذا امرتکم بشیئین فأتوا ما استطعتم، ما استطعتم را بیاورید، ما دیگر ما زمانیه نمی شود، ما موصول می شود، اذا امرتکم بشیئین فأتوا ما استطعتم، بیاورید ما استطعتم را، ما استطعتم چی بوده باشد؟ منه همون شی بوده باشد، همون شیئی که گفتن ما استطعتم همون شیء است، اون شیء را بیاورید، یعنی کنه من بر چیزی که مستطاع شماست امر می کنم، وقتی که به شیء امر کردم اون مستطاعتون را، مستطاعتون که متعلق امر من است و مأمور به است، او را بیاورید که ممن بیانیه باشد. بعضی ها گفتن منهو بیان شی است، چه مرحوم کمپانی هم اشکال می کند که شی خودش از مبهمات است و چون که از مبهمات است به ضمیر بیان نمی شود، باید به یه چیز مبین بیان بشود. نه، منهو بیان شی نیست، منهو بیان مستطعتم است، مستطعتم که اون شی بوده باشد، و اینم درست است، مستطعتم معناش مبهم نیست، سله رفع می کند از موصول ابهام را، مستطعتم مستطاعتون، منتهی مستطاعتون عنوانش همون شی است که متعلق امر من است. این احتمال هم است. یه احتمال این است که من تبعیضیه بوده باشد، اذا امرتکم بشیئین، وقتی که من شما را امر کردم به شیئی فأتوا ما استطعتم، اونی را که استطاعت دارید بیاورید، باز ما به معنای موصول است، استطعتم صلهش است، منهو بیان شی نیست، یعنی بعض اون شی، ما استطعتم بعض اوست، وقتی که به شیئی عمل شردم و به اون شیئی چند استطاعتی پیدا نکردید، مستطعتم از بی اون شیئی را چه بعض اون شیئی از بیاورید. میبینید استدلال به این روایت موقوف است که من به معنا تبعیض بوده باشد و الا من زاید بوده باشد، فاذا امرتکم بشیء فأتوه زمان استطاعتکم، این ربطی به قاعده میسور ندارد، یا اذا امرتکم بشیء فأتوا ما استطعتم، چه ما استطعتم خود اون شی بوده باشد، ربطی به قاعده میسور ندارد. پس موقوف است قاعده میسور را از این روایت استفاده کردن که ما به معنا موصول بوده باشد لزمانیه، و من به معنا تبعیض بوده باشد، لا بیانیتن ولا زایدتن. مرحوم صاحب کرایه هر دو مطلبی را قبول دارد که من تبعیض است، برای اینکه این را گفتم علما ادب گفتم، نگفته باشن هم ما میگوییم. و آن این است که کلمه من حیث ما یطلق و قرینه‌ای بر خلاف نبوده باشد ظهورش در تبعیض است. من به معنا تبعیض است، حملش به بیانیه یا زایده بودن این خلاف ظاهر است، احتیاج به قرینه دارد. هر جا قرینه‌ای بوده باشد خب اون وقت میگیم زایده، مثل کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. بله یعنی یغضوا ابصارهم، دیگر یغضوا خودش یعنی بپوشانند بله چشمهاشون را. من زاید است، عیب ندارد. بله یا به معنا مثلا چیزی دیگر بوده باشد اون خلاف ظاهر است، احتیاج به قرینه دارد. و اما اگر قرینه بر خلاف نبود ظاهر من تبعیض است، پس از ناحیه منهو راحت شدیم. خب وقتی که فرمود اذا امرتکم بشیئین، وقتی که من امر کردم شما را به شیئی باید کل را بیاورد. این که میگه بعض او را بیاورید، این معلوم میشود که اون شیئی را غیر مستطاع فرض کرده است، غیر اون شیئی را غیر تمام اون شیئی را غیر مستطاع فرض کرده است. فتو بعض او را قهرن اون بعض چه میشود؟ مستطعتم میشود، اونی میشود که قدرت او پیدا کنید. و الا شاید اگر امر کرد به شیئی من به تمام اون شیئی قادر هستم، و چی ندارد تمام را نیاورم. این که میگوید اذا امرتکم بشیئین فأتوا منه بعض او را بیاورید، ظاهرش این است که خود اون شیئی را غیر مستطاع فرض کرده است، در ظرف غیر مستطاع بودن اون بعضش را بیاورید، چون بعضش مستطاع است، مستطعتم است، الذی استطعتم است. بله می شود اذا امرتکم بشیئین فأتوا ما استطعتم منه، چون ما استطعتم بعض اون شیء است. اینجور می شود. اینها را صاحب کرایه قبول دارد، جای خدشه نیست. یه اشکالی ایشان دارد که اون اشکال موجب می شود که بگوید این روایت الا تق، با سندش هم کار ندارد ایشان که دیگر میگه با اون اشکال بله صرف نظر میکند از این روایت، میگوید دیگر این روایت به قاعده مجسور دلیل نمیشود. اون اشکالش چیست؟ ایشان میگوید که تبعیض دو قسم متصور میشود صاحب کرایه. یه تبعیض به حسب الافراد است، در مواردی که عام استغراقی مکلف به بوده باشد، که برای مکلف سه فرد واجب بوده باشد، سه شی واجب بوده باشد، عام استغراقی واجب بشود. مثل این که همین زور است دیگر در افطار به محرم، در نهار شهر رمضان، بنابر قول به مشهور سه چیز برای کسی که افطار کرده به محرم واجب است: اتق رقبتین و صوم ستین یومن و اطعام ستین مسکینن. خب بعضی این را انسان قادر نیست، بعض از این واجب را قادر نیست، که عبارت از اتق رقبه است، مابقی را بیاورید. که در این موارد هر کدام از این افراد وجوب مستقلی دارد، بدون جد اتق رقبه هم ممکن شد انسان اتق رقبه کرد، یه تکلیف و امثال کرده، دو تکلیف دیگرش مانده است. این که عام استغراقی میگوییم در موارد مستقراقی هم کل فردین تکلیف مستقلی دارد. توجه کردید؟ مثل این که جهر و زومات ها کن ده تا مرده اینجا خوابیده است. توجه کردید؟ یا 20 تا مرده یا بیشتر. توجه کرد؟ هر کدام وجوب تجهیز مستقلی دارد. مکلف یکی را تجهیز کرد، یه تکلیف انسان کرده، دو تا را دو تکلیف. اما مکلف نیست که من 30 مرده را کجا میتوانم تجهیز بکنم؟ قدرت ندارم. ازا امرت کن بشه یم فعتو من هم استطعتم، اون به از را که قدرت دارید او را بیاورید. دیگر نمیتواند این مکلف روش را برگرداند برد خدا حافظ که من قدرت بر دفن همه اینا ندارم. نه، چون که هر کدام از اینها واجب مستقل است، وجوب او ساقط میشود، اون مقداری که مستطاع است اون در وجوبش باقی میماند. این تبعیض در این موارد تبعیض به حسب الافراد است که هر کدام از افراد وجوب مستقلی دارد، تکلیف مستقلی دارد، هر کدام متعذر شد ساقط می شود. تبعیض به حسب الافراد است. یه تبعیض به حسب الاجزاء است، مثل صلات که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است. توجه کردید؟ اول حد تکبیر با طهور مستقبلن الالقبله الالآخر، شخص میتواند صلات را اتیان بکند ولیکن کلش را قادر نیست، نمیتواند این صلات را الالقبله اتیان بکند، نمیتواند صلات را الالقبله اتیان بکند. خب ازا امرت کن بشه این، اگر امر کردم شما را بر شیعی یعنی مرکبی، فعتو مستطعت من یعنی از اجزایش، این افراد نیست، مجموع که خود اون شیع از مرکب است، یه امر بیشتر ندارد، یه وجود بیشتر ندارد. این تبعیزم به حسب الاجزاست. ایشان می فرماید بر این که تبعیض به حسب الاجزا در این روایت مراد نیست. تبعیض اشکال مرحوم آخوند اینه، تبعیض به حسب الاجزا در این روایت مراد نیست. اونی که مراد در این روایت هست تبعیض به حسب الافراد است، و اون تبعیض به حسب الافراد هم ربطی به قاعده میسور ندارد. قاعده میسور در مورد تبعیض در اجزاست که کل را نمیتوانی، اون باقی که میسور از او را بیاور. چرا در این روایت تبعیض به حسب توجه کردید اجزا مراد نیست؟ میگه با مورد روایت سور نمیاد. در مورد روایت اینجور بود که بسره حج بود، چو سآل شرط بر این جیا رسول الله فی کل سنتین، یا اینکه نه در مادام الام یه دفعه. اونزای ما فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله مستطعتم، همون فی الامر مرتن است، ازا امرتکم بشیم فعتم انو مستطعتم، اون بعضی که مستطاع شماست و امر به او شده است او را بیاورید، اون افراد دیگر که مستطاع نیست نه اونها را لازم نیست آوردن. این چون که انطباق این جواب به مورد روایت و به مورد سؤال موقوف است که من را به معنا تبعیض به لحاظ افراد بگیریم، بدون زد این روایت ربطی به قاعده میسور پیدا نمی کند. این اشکالی است که مرحوم آخوند می گوید، بعد از اون قلم را برمیگرداند به صفحه دیگر، به مطلب دیگری که روایت دیگر باشد. در این مرتبه این باشگاه میکنه. این در ما نحنفی، خب نمیدانم به ذهن میرسد یا نمیرسد، الله یعلم. یکی اینجا خب کسی بگه یا مرحوم آخون تبعیض بل حسب الافرادی که شما ایزا عملت کن بشه یه فعتو من هم استطعتون تبعیز به عذب الافراد را بله معنا کردید و مستطعتم هم بنا شد بر این که ماما مقصوله باشد تبعیز به عذب الافراد بشود، اینم مناسب با مورد روایت نیست، چون که در مورد روایت عام استغراقی واجب نیست که چی بگیم خب تمام افراد را نمیتوانی و ازش را بیاور. خب باید اینجور بشه مورد روایت دیگر، تبعیض اگر به عذب افراد بشود باید واجب هم استغراقی بشود، مثل اون سی تا میت یا سه تا کفاره، کسی که متمکن از اون بله تمام افراد نیز اون افرادی که براش مقدور است اونها را بعضش را بیاورد. خب در مسئله حج اینجور نیست، در مسئله حج اونی که واجب است صرف وجود حج از فیل عمر برای شخص مستطیع، برای شخص مستطیع مادام عمرهی صرف وجود الحج واجب است، اونجا چه عام استغراقی است. این نسبت به اون افراد که تبعیض به حسب افراد بوده باشد. اما بله هر سال واجب است، اول ابتداعا برای شخص مستطیع هر سال واجب است، کلا و آشا به قول او لم ینزل به آیت ولی لم ترد روایه. حج یه دفعه واجب است، بله توجه کردی صرف الوجودش عام استغراقی واجب نیست. فی کل سنتی شخصی مستطیع مستطیع از هر سال حج مستحب هست، استحباب هست، برای غیر مستطیع هم هست، شخص غیر مستطیع از حج بره مستحب است، کلام در حج فرض است واجب است، ولو قل بله در حج واجب چه بله فریضه الهی است. یک چیزی دیگر هم به مرحوم آخوند می شود اشکال شد، چه علاوه بر این که این معنای شما هم مناسب، هر دو یک چیز فرقی نمی کند، یه اشکال دیگر این است که خب شما این روایت را چجور معنا می کنید؟ رسول الله به اون شخص گفت که ویهک یا ویلک چرا سوال می کنی؟ لو قلت نعم وجبه، اگر بگویم بله توجه کرده هر سنه است واجب می شود، ولو وجبه مستطعتم اگر واجب بشود قدرت پیدا نمی کنی. خب عاجز که تکلیف نداره، این معنا ندارد ولو وجبه مستطعتم، باید شی مستطاع بشود مقدور بشود تا بر مکلف واجب بشود. این ولو وجب مستطعتم معناش چیست؟ اگر واجب بشود قدرت پیدا نمی کنیم. خب اگر قدرت پیدا نمی کنیم توجه کردید چجور واجب شده است؟ بله؟ هر عجز باشد واجب نمی شود، بفعن ماجود علیکم فی الدین من هر عجز، اون هم فرموده است ماجو لریشون فی الدین من حرج. یا الله این حرج، اون ماجو لریکن فی الدین من حرج، حرج شخصی است، حرج شخصی لن یجه. او ایشان فرمود بله نه واجب می شود، هر کس که براش حرجی شد ماجو لریکن فی الدین من حرج رهو می کند. آقا طبیعت حکم اگر حرجی بوده باشد، طبیعت حکم اگر حرجی بوده باشد چاره او را جعل نمی کند، اکر کنید. اما اگر حج کردیم جعل را، حکمی که نوعش حرجیست جعل کرد، این در یه مورد، در یه مورد برای شخصی، در یه مورد برای شخصی حرجی شد و برای شخص دیگر حرجی نشد، اون کسی که براش حرجی نیست واجب می شود دیگر. غایت الامانی که حرجی هست می شه گفت ماجی لیکن فیده حرج، چون که ناظر به حرج شخصی است او را رفع می کند. اون غیر از حرج نوعی یه حرج شخصی هم است، ولیکن اون کسی چی نه و او هیچ هر از هیچ آدم پولدار تیاره خصوصی هم دارد، هیچ خودش هم کیف می کند، دلش هم می خواد برد، خب چرا واجب نشود؟ باب چندی که ملتزم هستیم که واجب نیست. این که می گوید ولو وجب مستطعتم، اگر واجب بشود مستطاع نمی شود، این معناش چیه؟ این نمیتواند غیر مقدور بشود معناش. این معناش این است که شعار من به غیر مقدور را به شما واجب میکنم، ولو ترکتم لکفرتم. اینم در روایت صاحب کفایه است که روایت را اینجور نقل کرده است که این جمله را هم دارد، ولو ترکتم لکفرتم، اگر هم ترک بکنید کافر میشوید. شاید اگر باشد این جمله که بله ثبوت پیدا نکرده است، لکفرتم و من کفرم فإن الله غنی عن العالمین، اون کفر را میگه، کفر عملی را میگوید، نه کفر اعتقادی. کفر عملی همون عصیان است. خب عصیان قدرت عقلی میخواهد. پس مستطعتم معناش چه میشود؟ مستطعتم معناش همین جور میشود که ولو وجبه، اگر واجب بشود، ما تحملتم کلفته، کلفتش را متحمل نمی شوید. مثل این که فرض کنید ماه رمضان 3 روز است، دیگر اینقدر مردم روزه می گیرن، اگر 6 ماه پیش در هم بود بلا اشکال روزه بکش کمتر از حالا بود، دیگر این یه امر واضح است. خصوصا حجم در اون زمان که احتیاج داشت به سیر، سیرش هم زحمت داشت و اینا، اگر هر سال بود خیلی ها زیر بار نمی رفتن، زیر بار عمل ها نه اعتقاد. این را که میگوید مستطعتم یعنی ما تحملتم اطاعته، معناش این است که تحمل اطاعت نمی کردید. پس معناش چه می شود؟ اذا امرتکم بشیء، وقتی که به شیء امر کردم، از اون شیء اونی که تحمل اطاعت دارید او واجب می شود. اونی که تحمل اطاعت هست برای نوع الناس او واجب می شود، معناش اوست. ایزا عملت کن خودش هم قاعده کلی می شود ها. اگر به شیعی رسول الله امر کند قرینه داشته باشد که این شیع هر سال واجب است، توجه کردید، مثل صوم شهر رمضان، یا هر روز واجب است مثل صلوات یومیه، اینها عیب ندارد، اینها قید دارد. و اما اگر مجرد امری شده است، توجه کردید به شیعی، مثل مسئله حج، اون وقت اون قدر مستطاعی که هست، اون قدر مستطاع که صرف الوجود است او واجب می شود. صرف الوجود الحج کافی است مادام الامر ها، چون که صرف الوجود واجب است، این قاعده کلی است. ملتزم هم هستیم، این حکم تعبدی نیست، اون حکمی است که اگر این روایت هم نبود ملتزم بودیم. هر طبیعتی متعلق امر بگیرد قرینه‌ای بر تعدد او من حیث الزمان، تجدد الزمان و تجدد مکان اینها نبوده باشد، صرف طبیعتی متعلق امری شده است که متوجه بر بالغ است یا بالغ خاص است، معناش این است که صرف الوجود او کافی، ظاهرش همین. این دیگه حکم تعبدی نمی شود. این مناسب می شود با توجه کردید، این مناسب می شود توجه کردید با آیه شریفه. این مستطعتمی که هست، مستطعتم به معنا تمکن و تعذر و تیسر نیست که به قاعده ای میسور تمسک بشود، این به معنای همون معنایی است که تحمل لطاعه، تحمل لطاعت و صرف الوجود می شود. یعنی اذا امرتکم به طبیعت یزب منه صرف الوجود ها. خیلی خوب، این هم درو حرف درستی است، رفتی با مورد روایت همجور در میاد، توجه کردید. چون که اگر رسول الله نعم می گفت اون قرینه بر تعیین می شد، مثل صوم شهر رمضان می شد فی کل صلاته. الان که من ساکت شدم در مقام تشریع و این نعم را نگفتم، فقط امر بر طبیعت کردم، این شریف الوجود می شود. این مناسب است بله با مورد آیه، نه عام استقراقی مناسب است، تبعیض به حضب العام الاستقراقی، نه تبعیض به حضب الاجزا مناسب با آیه نیست. و الا درست توجه کنی، بله بله، عطی الله و عطی رسول هش و عقل چو بیان نمیخواد در قرآن چند آیه مش وارد بشود. خب دیگه عطی الله و عطی عرض میکنم بر این که لسان و بزاری کنار، ما هنوز میگیم که در قرآن یا در روایت حکم ارشادی میشود یا نمیشود. اگر میگید نمیشود، عطی الله و عطی رسول چیه؟ اگر میگید میشود، یکی همین مورد روایت مناسب بر این است که صرف الوجود را میگوید، مورد قرین است. اصل در ما حنفی همین روایت صرف الوجود را میگوید، چون که باید روایت را یه جور معنا کرد که با موردش مناسب بشود. اشکال نداره عزیز من، کبرا را تطبیق می کند رسول، اگر روایت از ایشان است به مورد می گوید در این مورد و در سایر موارد به این قاعده اخذ کنید. پس این مورد باید مستاق این قاعده بشود، این مستاق نمی شود به این نحوی که عرض کردم. عمده دلیل اینه، توجه کردید که در ما نحنفی مستطعتم به معنا تعذر و تیسر نیست که در قاعده میسور است، المیسور لا تسکت بالمعسور، اونی که در او تعذر است و عسر است، او وقتی که مرتفع شد به واسطه عسر و به واسطه تعذر مقدار میسورش واجب می شود. این از این جهت است که این روایت دلالتی ندارد. بعد یه مطلب دیگری میماند، و الا اگر این حرف توجه کردید یعنی عام استقراقی مناسبت با مورد داشت که صاحب کفایه میگوید و عام مجموعی مناسبت با موردی روایت نداشت صاحب کفایه میگوید، این اشکال را میشود حل کرد. یعنی یه زوری معنا کرد که هم عام مجموعی را بگیرد و هم عام استقراقی را بگیرد، که این کبرایی که هم عام مجموعی را میگیرد و هم عام استقراقی را میگیرد در ما نحنفی تطبیق میشود به اون عام استقراقی، ولیکن میشود زوری کرد که هر دوتا را بگیرد، چون این احتیاج به توضیح دارد و بیان روایت ثانیه اونجا بله به درد میخورد، میگذاریم به اون روایت ثانیه. بدون جهت صاحب کفایه در کفایه این اشکال را کرد، میگوید و من نایظهر، چون روایت دومی هم که باز از کتاب قوالی اللالی نقل شده است، که برای در کتاب قوالی اللالی از علی بن علیه السلام نقل کرده است، روایت علوی است. کتاب قوالی اللالی هم که می دانید که روایاتش سه جور، خود صاحب کتاب سه جور، حتی صاحب ادعای خط کشرده است که این کتاب و مؤلفش در هر دو اشکال است. صاحب ادعای که از اخباریین است در سند روایات خدشه نمی کنند. این روایت این است که المیسور لا یسکت بالمعسور، میسور ساقط به معسور نمی شود. در کفایه میگوید که از ما ذکرنا، معلوم شد اشکالی در این روایت، چون بله تمام بمون